در بخش پیشین گفتیم که کودتای سوم اسفند از اجزا و عناصر مختلف تشکیل می شود. یکی از آنها انگلستان بود که به آن پرداختیم. دیگری لشکر قزاق است. بنابراین فصل چهارم کتاب رضا شاه را تحت عنوان تشکیل لشکر قزاق در ایران شروع می کنیم. در فصل قبل اشاره داشتیم که یکی از بازیگران اصلی در کودتای سوم اسفند 1299 لشکر یا دیویزیون قزاق بود. چند روز قبل از کودتا حدود 4000 نیروی وابسته به این واحد نظامی به فرماندهی یکی از عمرای بلند پایه آن به نام رضاخان میرپنج که معادل سرتیپ میشد از محل استقرارشان در روستای آقبابا بیرون شهر قزوین به سمت تهران حرکت کرده در نخستین ساعات صبح روز دوشنبه سوم اسفند 1299 وارد تهران می شوند و بدین ترتیب یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ معاصر ایران را رقم می زنند. لشکر قزاق چگونه نیرویی بود و چه زمان و به چه ترتیب و چگونه به وجود آمده بود؟ فرماندهی آن را کدام مرجع، کدام نهاد بر عهده داشت و اساساً چرا آن حرکت تاریخی را انجام داد و بالاخره رضاخان میرپنج که بود؟ چه نقشی در تحقق کودتا بازی کرد؟ از کجا آمده بود؟ پیشینه‌اش کدام بودند؟ اینها سوالاتی است که می‌خواهیم در این بخش مطرح کنیم. اجازه بدید کارمان را با نحوه پیدایش خود لشکر قزاق شروع کنیم. داستان شکلگیری لشکر قزاق با دومین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ در سال 1258 هجری شمسی که می شود معادل 1879 میلادی آغاز می شود. این نیرو جزو لشکریان ویژه و ممتاز ارتش روسیه بود. قامت بلند، اندام مردانه، دیسیپلین، آموزش نظامی جدی و مفصل و بالاخره یونیفرم کشیده و برازنده قزاق‌ها را به یک نیروی نخبه ویژه نظامی در ارتش تزار تبدیل کرده بود، به صورتی که کمتر بیننده‌ای تحت تأثیر رفتار بسیار منظم و آراسته نظامی آنان قرار نمی گرفت. شاید از همین رو بود که وقتی قزاق‌ها در حضور تزار و پادشاه ایران رژه و نمایش نظامیشان را انجام دادند و سنگ تمام گذاشتند، ناصرالدین شاه که تا آن روز کشورش قشون منظم و ملی پیدا نکرده بود از امپراتور روسیه تقاضا کرد نیروی مشابهی توسط فرماندهان قزاق در ایران به وجود بیاورد. تزار موافقت کرد. کمترین فایده آن برای روس‌ها آن بود که فرماندهان و افسران روسی اهرمی می‌شدند برای اعمال فشار و نفوذ بیشتر روسیه در ایران. حسب توافق اولیه با دولت روسیه، فرماندهان و افسران ارشد منصوب روس‌ها بودند. اگرچه باید از پادشاه ایران به عنوان فرمانده کل قوا اطاعت می کردن. روس‌ها تسلیحات اولیه را هم با خود به ایران آوردند و کار تأسیس لشکر قزاق به علاوه آموزش چند صد قزاق ایرانی را بر عهده گرفتند. فرماندهان روسی در ایران مأمور به خدمت به حساب می آمدند. بدان معنی که حقوقشان را حکومت روسیه می پرداخت و ترفیع درجه و عزل و نصب ها و سایر امور نظامیشان توسط فرماندهان روسی انجام می گرفت. اما حقوق سربازان و سایر عوامل ایرانی بر عهده دولت ایران بود. در اصل وظیفه رسمی لشکر قزاق مراقبت از پادشاه کاخ سلطنتی، سفارتخانه های اروپایی و مؤسسات وابسته به آنان بود. به مرور زمان و با توجه به این واقعیت که در ایران نیروی نظامی منظم و ملی وجود نداشت، لشکر قزاق پیوسته رشد و توسعه پیدا می کند. هم بر تجهیزات آن افزوده شد و هم بر تعداد نفرات آن. درون لشکر قزاق دستجات و رسته های مختلف تشکیل شدند و بعد از چند دهه در آستانه کودتا شمار قوای آن از قریب به چند صد نفر اولیه به حدود 8000 نفر رسیده بود. لشکر قزاق دو دهه نخست از عمر خود شاهد تحول خاصی نبود. وظایف و امور محوله به آن عمدتاً محدود می‌شد به درون شهرهای بزرگ، بلخص در تهران. با وقوع مشروطه و تحولات بعد از آن بود که لشکر قزاق هم به تدریج کارکرد و نقش جدیتری در تحولات سیاسی، اجتماعی و نظامی ایران پیدا کرد. در این دوره یکی از نخستین تحولات مرتبط با لشکر قزاق، همانطور که پیشتر اشاره کردیم، به توپ بستن مجلس به فرمان محمد علی شاه است. ژنرال لیاخوف که به تبع همسو با حکومت تزار چشم دیدن مشروطه را نداشت، با طیب خاطر این فرمان را به اجرا می‌گذارد و در تیر 1287 دیدیم که مجلس به توپ بسته شد. در جریان جنگ‌های داخلی میان مشروطه‌خواهان و طرفداران محمد علی شاه، قزاق‌ها به تبع در طرف حکومت بودند، اما وظیفه اصلیشان در تهران، گیلان و آذربایجان حفاظت از دربار، سفارتخانه ها و مؤسسات خارجی بود. با نزدیک شدن مشروط خواهان به تهران، قزاق‌ها به دستور فرماندهان روسیشان به مقابله با آنان می پردازند. اما نهایتاً در 24 تیر ماه 1288 شکست می خورند. لیاخوف که سال پیشتر مجلس را به توپ بسته و در جریان فتح تهران هم با مشروط خواهان جنگیده بود، مجبور به تسلیم می شود و سپهدار که در رأس قوای مشروطه یا ملیون وارد پایتخت شده، در بهارستان مجلس شورای اسلامی فعلی او را به حضور می طلبد. فرمانده قزاق شمشیر را به حالت تسلیم از کمر باز کرده و به سپهدار می دهد. اما سپهدار شمشیر لیاخوف را مجدداً به کمر وی می بندد و به اصطلاح او را می بخشد و با این حرکت لشکر قزاق را تابع حکومت جدید ایران که حالا به دست مشروط خواهان افتاده است می نماید. تصمیم سپهدار بسیار عاقلانه بود. دیویزیون قزاق سالها به خرج ملت ایران تعلیم دیده و بعضاً هزینه تسلیحاتش را هم دولت ایران تأمین کرده بود. به علاوه حکومت مرکزی به جز دستجات پراکنده عشایری فاقد یک نیروی نظامی ملی بود. برای لیاخوف مغرور که خود را سرباز فرماندهش تزار امپراتور بزرگ روسیه می دانست، شکست از مشروط خواهان و سپس مورد عفو رهبر آنان قرار گرفتن به هیچ وقت خوشایند نبود. لذا از تزار تقاضا کرد دیگر در ایران نماند. مسکو همان تقاضا را پذیرفت و ژنرال وادوبولسکی را به عنوان فرمانده جدید لشکر قزاق منصوب کرد. نابسامانی ها، درگیری ها، بی‌ثباتی ها و در یک کلام اوضاع پریشانی که گریبانگیر ایران بعد از انقلاب مشروطه شد، به تبع بر دیویزیون قزاق هم اثر گذارد. اما شدیدترین تکان بعد از انقلاب اکتبر روسیه در زمستان 1296 بر لشکر قزاق وارد آمد. نیروهای روس لشکر قزاق، بالاخص افسران و فرماندهان آن، به دو گروه مخالف و موافق انقلاب تقسیم شدند. موزل بعدی بر سر فرماندهی لشکر قزاق بود. تا قبل از انقلاب همانطور که گفتیم تزار فرمانده کل لشکر قزاق را تعیین میکرد، اما چند ماه بعد از انقلاب بلشویک‌ها در یک محاکمه انقلابی تزار، همسرش و کلیه فرزندانش را تیرباران کردند. در ایران هم پادشاه هنوز به سن قانونی نرسیده و نایب السلطنه عهده‌دار وظایف وی بود. دولت ایران بسیار ضعیف بود و نمی‌توانست جای خالی تزار را پر کند. وضعیت لشکر قزاق وقتی پیچیده‌تر شد، چند ماه بعد از انقلاب حکومت انقلابی یعنی بلشویک‌ها و لنین از افسران و فرماندهان روسی که به انقلاب اکتبر ابراز وفاداری می‌کردند، می‌خواهند که به کشورشان بازگردند. انگیزه این درخواست هم روشن بود. انقلابیون یعنی بلشویک‌ها برای پیروزی در نبردهای خود با ضد انقلاب به تمامی قوای نظامیشان از جمله این افسران که در ایران بودند نیاز داشتند. در نتیجه تنها افسران طرفدار روسهای سفید یا مخالفین انقلاب در ایران ماندند. زمانی که در روسیه انقلاب شد و حکومت موقت کرنسکی بر سر کار آمد، در ایران بارون مایدل فرماندهی لشکر قزاق را بر عهده داشت. در حقیقت باید او را آخرین فرمانده منصوب تزار دانست. کرنسکی او را به روسیه فراخواند و به جایش سرهنگ کلرژه از افسران ارشد قزاق را که از پدری فرانسوی و مادری روس بود منصوب کرد. کلرژه رفتاری بسیار نامطلوب و متکبرانه داشت. او به عنوان منصوب دولت انقلابی روسیه انگلیسی ها را استعمارگر می خواند و برای ایرانی ها هم احترام چندانی قائل نمی شد. از آنجا که او منتخب حکومت انقلابی می بود، انگلیسی ها به وی بدگمان بودند و او را در حقیقت عامل انقلابیون بلشویک در ایران می دانستند. ایرانی ها هم از رفتار متکبرانه او دل خوشی نداشتند و علاوه بر آن همچون انگلیسی ها در مورد حمایت کلرژه از انقلابیون ایران در شمال یعنی جنگلی ها احساس نگرانی زیادی می کردن. لذا به توصیه انگلیسی ها دولت ایران از مسکو درخواست می کند که کلرژه از فرماندهی لشکر قزاق برکنار و یکی از معاونینش به نام ژنرال استارولسکی به جای وی منصوب شود. انقلاب روسیه در حقیقت آغاز پایان فرماندهی روسها بر لشکر قزاق به حساب می آمد. فرماندهان لشکر قزاق در مواضعشان نسبت به انقلاب اختلاف داشتند. البته برخی از نظامیان روس نیز بودند که موضع شخصی له یا علیه بلشویک ها اتخاذ نکرده بودند. اما آنچه بر فرماندهی روسها در لشکر قزاق در ایران تأثیر می گذاشت، اقلیتی بود که دو گروه مخالفین و موافقین انقلاب بلشویک ها در ایران به وجود آورده بودند. افسران موافق بلشویک ها استدلال می کردند که ما از جانب حکومت روسیه منصوب شده ایم، حکومتی که اکنون در دست بلشویک ها قرار گرفته. بدین ترتیب آنان خود را تابع انقلابیون می دانستند. مخالفان اما استدلالشان آن بود که آنان منصوب حکومتی هستند که اکنون سقوط کرده. حکومت شخص تزار را به عنوان امپراتور و فرمانده کل قوا می دانستند. در نتیجه آنها نسبت به حکومت انقلابی هیچ تعهدی احساس نمی کردند. به علاوه و با توجه به درگیری های نظامی گسترده میان روسهای سفید و روسهای سرخ، آن حکومت یعنی بلشویک ها معلوم نبود چقدر دوام بیاورد. به عبارت دیگر بسیاری از افسران و فرماندهان لشکر قزاق فکر نمی کردند که بلشویک ها بتوانند دوام بیاورند، تصوری که بسیاری دیگر هم داشتند. این اختلافات زمینه را برای سست شدن حاکمیت روس‌ها بر لشکر قزاق آماده کرد. بر کناری کلرژه، یعنی آخرین فرمانده منصوب روس‌ها، عملاً به معنای آغاز پایان زعامت روس‌ها بر لشکر قزاق بود. ژنرال استارولسکی، جانشین وی که در اصل معاون کلرژه بود، در حقیقت هم منتخب حکومت ایران و هم مورد تایید انگلیسی ها، بالاخص نظامیان آنها در ایران بود. او ضمن وفاداری به حکومت ایران و انگلیسی ها، طبعا نیم نگاهی هم به روسیه، یعنی صاحب اولیه لشکر قزاق داشت. ترک برداشتن فرماندهی روس‌ها و بازگشت بسیاری از فرماندهان حسب درخواست بلشویک‌ها باعث ایجاد تحول مهم دیگری هم در لشکر قزاق شد. این تحول عبارت بود از قرار گرفتن افسران ارشد انگلیسی و ایرانی در جایگاه، یا درست‌تر گفته باشیم در پست‌های سازمانی نظامی و سلسله مراتب فرماندهی لشکر قزاق. یکی از افسران ایرانی که مشمول این تحول شد، رضاخان میرپنج، از افسران ارشد لشکر قزاق بود. افسران ارشد یا فرماندهان ایرانی لشکر قزاق فقط جای فرماندهان روسی را پر نکردند، بلکه باعث شدند تا آن نیروی نظامی بیشتر تحت امر حکومت و مقامات دولتی ایران قرار بگیرد. بر اثر انقلاب اکتبر و افول فرماندهی روس‌ها، حضور نظامیان انگلیسی هم در لشکر قزاق بیشتر و پررنگ‌تر شد. هر دوی این تحولات اثرات بسیار مهمی بر تحولات بعدی ایران از جمله کودتای 1299 می‌گذارد که در بخش‌های بعدی به آنها خواهیم پرداخت.